بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 208 سوره مبارکه یونس رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 6. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد از اول قرآن کریم روزی یک صفحه رو مورد تدبر قرار بدیم و امیدواریم و از خدای متعال می‌خوایم که در ادامه مسیر هم به ما توفیق عنایت بفرماید که بتونیم انشاءالله هر روز یک صفحه رو مورد تأمل و تدبر قرار بدیم. البته روی کرده ما راهبردی هست، به این معنا که توقف ما در همه آیات به یکسان نیست. ما بیشتر به آیات از منظر سیاسی و اجتماعی نگاه میکنیم و قرآن رو به عنوان یک نقشه زندگی در نظر میگیریم که طبق آیه شریفه که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فلسفه آفرینش ما عبادت هست. عبادت ملازم با اطاعت هست. ما وقتی از خدا اطاعت کنیم او را عبادت کرده ایم، یعنی سرزمین وجود ما وقتی بشه فرودگاه اوامر و نواهی الهی، ما داریم خدا را عبادت میکنیم، یعنی از خدا داریم اطاعت میکنیم. اطاعت و عبادت درست از خدای متعال ملازم با معرفت هست، یعنی ما باید علم پیدا کنیم که خدا از ما چه خواسته است تا بعد او رو اطاعت بکنیم و با اطاعت خودمون در واقع او رو عبادت بکنیم. خب مهمترین سندی که ما داریم که فرمایشات خدای متعال در اون بیان شده قرآن کریم هست و کتاب مقدس مسلمانان هست. بنابراین از خدا توفیق میخواییم که این اتفاق بیفته. خب اطاعت خدا چیه؟ اطاعت خدا اینه که ما در مسیر او باشیم. معناش این نیست که ما همیشه خدا رو عبادت بکنیم به این معنا که نماز بخونیم، روزه بگیریم، پس کار و زندگی خودمون چی میشه؟ نه، اونها هم هست، مشروط بر این که در مسیر الهی باشه. ما کاری خلاف مسیر خدای متعال انجام ندیم. هر کاری که انجام میدیم کارهایی باشه که در مسیر خدای متعال باشه. همطور که در سوره مبارکه انعام آیه 162 میخوانیم که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بنابراین همین که ما در مسیر اطاعت پروردگار باشیم به این آیه شریفه عمل کردیم. اما اگر کسی غافل باشه از خدای متعال، خب طبیعتاً به این آیه میتونیم بگیم پایبند نبوده. خب سوره یونس 10 سوره قرآن کریم هست، در جزء 11 الان ما هستیم و در قرآن وقتی نگاه میکنیم تماماً سوره حضرت یونس در جزء 11 قرار گرفته. وقتی سوره یونس تمام میشه سوره هود شروع میشه که بعد از چند آیه ما وارد جزء 12 میشیم، یعنی از آیه 6 سوره هود دیگه ما وارد جزء 12 میشیم. سوره هود با الف لام را شروع شده. سوره های بعدی هم غیر از یک سوره که حالا خواهیم گفت با الف لام را هستن، یعنی سوره بعدی سوره هود با الف لام را هست، سوره یوسف با الف لام را هست. بعد از سوره یوسف سوره رعد رو داریم که با الف لام میم را هست، یعنی یک میم اونجا اضافه داره. و بعد از سوره رعد سوره ابراهیم رو داریم، سوره 14 که اون هم با الف لام را هست، و سوره 15 هم با الف لام را شروع شده. تقریبا این سوره هایی که با الف لام را و الف لام میم را، یکیشون هم با الف لام میم را هست، ناشروع شدن به لحاظ موضوعات هماهنگ هستند، تماما بر محور دفاع از توحید، دفاع از قرآن کریم و حقانیت قرآن کریم، دفاع از نبوت عامه و خاصه، به طور خاص دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله، و تبیین مسئله معاد متمرکز شدن. این سوره ها تماما سوره های مکی هستند و خب در سوره های مکی مبانی تفکر سیاسی و راهبردی اسلام بیان شده که همین مباحث مربوط به اصول دین میشه، یعنی توحید، نبوت، معاد و خود قرآن کریم. و به این نکته هم خوبه که توجه بشه که بعد از این الف لام راها و همینطور کلن بعد از حروف مقطعه معمولاً بحث قرآن کریم مطرحه و مطلبی از سوی خدای متعال درباره قرآن کریم بیان میشه و بر همین اساس برخی از مفسران معتقد هستند که خدای متعال میخواد به ما بگه که این قرآن کریم از همین حروف الفبا درست شده و بنابراین اگر کسی منکر معجزه بودن و وحی بودن قرآن کریم هست، خب بیاد و او هم سوره‌ای مثل سوره های قرآن بیاره، یا بعضی جاها میگه 10 تا سوره بیاره. تحدی به شکل‌های مختلفی در همین سوره ها بیان شده، از جمله در سوره بقره و یا بعضی سوره های دیگری که قبلا خوندیم. در خود همین سوره یونس هم این تحدی صورت گرفته که ما انشالله در ادامه در جلسات بعدی آیش رو خواهیم خوند و مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. بله، آیه 38 می فرماید که قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. به هر حال ما توقفی روی حروف مقطعه نخواهیم داشت. هدف این سوره همونطور که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، انذار مشرکان هست که تجدید نظر بکنن در روش خودشون و از عبادت بت‌ها بپرهیزن و رو بیارن به سوی خدا، هم به عنوان الله، هم به عنوان رب، هم به عنوان معبود و هم به عنوان خالق و همه کاره هستی. این سوره غیر از نام یونس اسم دیگری براش ذکر نشده. البته علامه طباطبایی به اعتبار محتوا و مضمون سوره فرمودن که ما این رو میتونیم اسمش رو سوره انذار هم بگذاریم، به اعتبار محتوا و مضمون سوره و تمرکزی که بر بحث انذار داره. نکته که جالب هست اینه که نام این سوره هرچند یونس هست، ولی این سوره هیچ ارتباطی با حضرت یونس نداره، یعنی ماجرای مربوط به حضرت یونس در این سوره بیان نشده، بلکه حدیث حضرت یونس در سوره های دیگری مثل سوره صافات آیه 139 تا 148 و یا سوره قلم آیات 48 تا 50 بیان شده، که البته در سوره قلم به عنوان صاحب الهوت ازش یاد شده، یا مثلا در سوره انبیا آیه 87 به عنوان ذنون از اون حضرت یاد شده و همینطور در سوره های دیگری مثل انعام آیه 86 و یا نساء آیه 163 که قبلا خونده بودیم. پس به چه مناسبتی نام این سوره سوره یونس گذاشته شده؟ به اعتبار آیه 98 این سوره. در آیه 98 این سوره به یک ویژگی منحصر به فرد قوم حضرت یونس اشاره شده و اون همین هست که خدای متعال می‌فرماید اقوام انبیا معمولا در برابر اونها می‌ایستادند و به انذارها و هشدارهای پیامبران الهی گوش نمی دادن و نهایتاً عذاب برشون نازل می شد. فقط یک استثناء وجود داره و اون قوم یونس هست که این قوم متنبه شدن و پس از اون که حضرت یونس اونها رو ترک کرد، که البته اینجا این قسمت هم اشاره نشده، فقط میگه تنها استثناء قوم یونس هست که او که قوم یونس ایمان آوردند و از عذاب نجات پیدا کردند. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. خب این همه نکته بود که خوب بود که میگفتیم و لازم هست که بهش توجه بشه. این سوره مباحثش در دو فصل قابل تأمل و تدبر و جمع‌بندی هست. فصل اول مباحث نظری مربوط به توحید و نبوت و معاد و قرآن کریم آمده که این تا آیه 70 در همین سیاق ادامه پیدا کرده. مباحثاتی هست با مشرکان و شبهاتی که مشرکان مطرح می‌کردن و سوالاتی که مطرح می‌کردن پاسخ داده شده و مرتب تأکید شده بر اینکه مردمی که در جامعه هستن دو گروه هن، مشرک موحد. از آیه 71 تا پایان سوره به مباحث تاریخی پرداخته شده که البته از ماجرای حضرت نوح شروع میشه، بعد به حضرت موسی و هارون و خیلی کلی دیگه خدای متعال از بقیه اقوام عبور کرده، بعد دیگه میرسه به مباحثی که در ارتباط میان رسول الله صلی الله علیه و آله و مشرکان عصر اون حضرت اتفاق افتاده و در نهایت هم که یک جمع‌بندی صورت میگیره در اون دوتا آیه پایانی که خدای متعال به حضرت میفرماید که تو تابع وحی باش و مقاومت بکن تا داوری خدا برسه. خب با این مقدمه ما بحث رو شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک خب اشاره به آن هست و برای تعظیم قرآن کریم آمده. آن آیه های آن کتابی است که الحکیم حکیم است. اینجا حکیم رو ما معمولا وصف افراد به کار میبریم، مثلا میگیم پیامبر حکیم، دانشمند حکیم، فقیه حکیم، امام حکیم. بله اینجا برای خود قرآن کریم به کار برده. قرآن کریم یک کتابیه که از نزد خداست و حکیم هست. کتابیست استوار، کتابیست سنجیده، کتابیست محکم، درش هیچ گونه خللی راه نداره و هیچ مطلب متناقضی درش نیست. اینکه چرا به قرآن حکیم گفته میشه از جهات مختلف قابل تفسیر و توضیح هست. میتونه بین مردم داوری بکنه دیگه، چنان که در آیه 213 سوره بقره مطرح شد، و حکم باشه. ولی اگر ما انسانها قرآن رو حکم قرار بدیم در میان خودمون و اختلافات خودمون رو بر اساس قرآن بخواهیم حل بکنیم، حل اختلافات ما بر اساس قسط و عدل خواهد بود. و معانی دیگر که حالا در تفاسیر آمده میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر حال اینجا که میفرماید تلک آیات الکتاب الحکیم، شما مردم با آیات کتاب حکیم مواجه هستید، یعنی اینکه اینها سحر نیست، اینها مطالب بشری نیست، اینها یه چیزهایی نیست که شما بگید که محمد صلی الله علیه و آله از پیش خودش آورده، خودش اینها رو بافته یا ساخته. نه، اینها آیات تدوینی و تشریعی و آیاتی است که برای زندگی شما از سوی خدای حکیم نازل شده. پس یه معناش هم اینه که بگیم یعنی آیات این کتاب از ناحیه خدای حکیم آمده، که خب باز هم کتاب میشه کتاب حکیم. خب این آیه اشاره داره به مطالبی که در آیه بعدی آمده که مشرکان میگفتن که این نمیشه که یک کسی بشر باشه ادعای وحی بکنه، ولذا نعوذ بالله نسبت سحر میدادن به قرآن کریم و پیامبر رو هم ساحر میدانستند. با این آیه جواب اونها داده شد که شما اشتباه دارید میکنید. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خب در این سه آیه‌ای که تلاوت شد هم بحث خالقیت خدای متعال مطرحه، هم بحث وحی بودن قرآن کریم مطرحه و خدای متعال تثبیت میکنه این مطلب رو که قرآن کریم وحی هست. و اینکه شما تعجب بکنید که چطور وحی به یک کسی از انسانها نازل شده، خب این برهان بر ضد وحی نیست، صرفا یه تعجب دیگه. خیلی جالبه ها، یعنی مشرکان هیچ استدلالی هیچ برهانی بر نفی وحیانیت قرآن کریم یا بر نفی نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله نداشتن، صرفا می گفتن این مایه شگفتی ماست، واقعا خیلی تعجب آوره که چطور وحی باید به شما بیاد مثلا. خب این استدلالی نیست دیگه. بعد بحث خالقیت خدای متعال مطرحه که کل آفرینش رو خدا آفریده، بحث ربوبیت مطرحه و ملازمه ربوبیت و خالقیت، که اگر شما الله رو خالق بدانید، خب خالق ربم هست، مالک هم هست، رئیس هم هست، به فعلیت رسوندن استعدادها هم توسط رب صورت میگیره، و اگر الله رب و خالق هست بس باید عبودیت ما متمرکز بشه نسبت به او. ما اجازه نداریم موجودات دیگر رو رب بدانیم و یا اونها رو عبادت بکنیم. و نهایتاً از بحث توحید و ربوبیت و عبودیت و انحصار اینها در خدای متعال منتقل میشه به بحث معاد و به بحث قدرت خداوند در این که بندگان رو روز قیامت بر اساس عدل و قسط بهشون پاداش خواهد داد. کسانی که از ایمان و عمل صالح برخوردار باشند اینها بهشت خواهند رفت، پاداش نیک خواهند گرفت، و کسانی که کفر ورزیدن اینها گرفتار عذاب خواهند شد. اکان للناس عجبا، آیا برای مردم مایه تعجب و شگفتی هست که ما وحی کردیم به مردی از جنس خودشون و بهش گفتیم که انذار بده مردمان را و بشارت بده کسانی را که ایمان آورده اند؟ بشارت بده به چی؟ به این که برای آنان یعنی برای مؤمنان قدم صدق عند ربهم، سابقه فضیلتی خواهد بود در نزد پروردگارشان. اینجا قدم به معنای پیشینه سابقه. به مؤمنان بشارت بده که وقتی شما ایمان آوردید و کار نیک انجام دادید، اهل ایمان و عمل صالح و حسن فعلی و فاعلی بودید، براتون در نزد خدای متعال یک سابقه فضیلتی درست میشه. قال الکافرون، حالا مواجهه کافران با پیامبر و وحی الهی چی بود؟ کافران گفتن که ان هازا لساحر مبین، به راستی که این کاری که محمد داره انجام میده یک سحر و جادوگری آشکاری هست. حالا چرا میگفتن مبین؟ چون تأثیرات شگفت وحی رو میدیدن، میگفتن میبینید که خودتون این چیکار داره میکنه، اینقدر جذاب هست که مردمان بهش ایمان میارن و میان افراد بر اساس دین جدایی میفته. وقتی کسی به خدا ایمان میاره دیگه از پرستش بت‌ها صرف نظر میکنه، نه تنها صرف نظر میکنه بلکه حاضر نیست به هیچ بتی دیگه تواضعی داشته باشه و بلکه مسیرش از مسیر مشرکان جدا میشه دیگه. حالا خدای متعال اینجا تثبیت میکنه بحث ربوبیت و خالقیت و عبودیت الله رو. ان ربکم الله، ای مردم بدانید که پروردگار شما خداست. رب یعنی کسی که تدبیر میکنه امور مخلوقات رو و صاحب اختیار اونها هست، مالک اونها هست و رئیس اونها هست، ریاست امورشون رو بر عهده داره. کدوم خدا؟ الذی خلق السماوات والارض، همون خدایی که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در شش مرحله. اینجا روز به معنای روزی که ما الان به معنای 24 ساعت به کار میبریم نیست، بلکه به معنای دیگریه که ما تو فارسی هم میگیم. مثلا گاهی صحبت میکنیم میگیم که یک روزی در این کشور هخامنشیان حکومت میکردن، یک روزی ساسانیان حکومت میکردن، یک روزی سلوکیان حکومت میکردن، یک روزی کوروش در این سرزمین حکومت کرده. ببینید این که میگیم یک روزی، نه یعنی یک روز، یعنی یک دوره، یک مرحله. لذا اینجا هم که میفرماید فی ستت ایام، یعنی در شش مرحله. اما اینکه این مراحل چگونه بوده مربوط میشه به متخصصان مربوطه که باید بر اساس نظریات علمی آفرینش آسمان‌ها و زمین رو و آفرینش رو و هستی رو توضیح بدن. که خیلی جالبه، حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه این بحث رو باز کرده و اونجا در سخنرانی مفصلی توضیح داده که البته باز هم تفسیر و تحلیلش وقتی میتونه به درستی صورت بگیره که توسط متخصصان امر انجام بشه. مرحله اول آفرینش آسمان ها و زمین بود که 6 دوره طول کشیده، میلیاردها سال به هر حال این طول کشیده. ثم استوى على العرش، در مرحله دوم خدای متعال مستقر شد بر عرش. عرش یعنی مقام فرمان روایی همه جهان، یعنی خود خدای متعال فرمان روایی بر همه مخلوقاتش رو هم در اختیار خودش گرفت. یدبر الامر، که چکار کنه؟ عالم رو و آفرینش رو او داره تدبیر میکنه. یدبر هم فعل مضارعه، یعنی پیوسته استمرار داره. ما من شفیعن الا من بعد اذنه، بنابراین هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند شفاعت بکند کسی و چیزی رو مگر پس از اذن خدا، مگر اینکه در نظامات الهی برای اون چیز و پدیده یک چنین اختیاری تعریف شده باشه. و خدای متعال برای هیچ کدوم از این بت‌های سنگی و چوبی و اینایی که شما دارید میپرستید و عبادت میکنید یک چنین اختیاری داده نشده. ذالکم الله ربکم، این خدا رب شما هست، یعنی خدایی که خالق آسمان ها و زمین هست، خدایی که بر عرش مستقر شده، و خدایی که داره عالم رو تدبیر میکنه این رب شما هست. بنابراین نرید سراغ بت‌ها که این بت‌ها دارن به عنوان رب مسائل دنیا رو برای ما تنظیم میکنن و الله دیگه کاری به این جزئیات نداره. این حرف ها رو نزنید. فعبدو، پس این خدا رو عبادت بکنید. پس همطور که ربوبیت منحصر در خدا هست، خالقیت منحصر در خدا هست، تدبیر امور منحصر در او هست، عبودیت هم منحصر در او هست. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ آیا غفلت رو نمیخواید بگذارید کنار؟ علاوه بر این مسئله، الیه مرجعکم جمیعا، به سوی او بازگشت همه شما هست. شما نهایتا باز با قیامت و معاد مواجه هستید که همه در محضر خدای متعال حاضر خواهید شد. وعد الله حقا، این وعده خداست که بر اساس حق و حقیقت داده می شود. انه یبدا الخلق ثم یعیده، خدای متعال، انه یعنی همانا خدا، یبدا الخلق، آفرینش را آغاز می کند، یعنی خلق آفرینش با او بود. ثم یعیده، سپس باز می گرداند آن را. خدا آفرینش رو باز کرده دوباره جمعش می کنه، مثل یک کسی که سفره ای رو باز می کنه باز جمعش می کنه. نظریه هایی رو که در مورد آفرینش هستی هست شما بخونید یا فیلم هایی که ساخته شده ببینید، هستی مرتب در حال باز شدنه، مرتب در حال باز شدن، شبیه مثلا یک کلافی که هی شما دارید بازش میکنید و طبق پیشبینی هایی که شده مجددن جمع خواهد شد. یه روزی این خورشید از بین خواهد رفت. چرا مجددن جمع میکنه همه رو؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا به حساب مردمان رسیدگی بکنه، پاداش ثواب بدهد کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، بالقسط، بر اساس عدالت. والذین کفروا، اما اونهایی که کافر شدند، لهم شراب من حمیم، برای اونها نوشیدنی هایی از آب جوشان خواهد بود و عذاب علیم و عذابی دردناک خواهد بود. چرا؟ به ماکان و یک فرون، به سبب اینکه اونها کفر می‌ورزیدند. مفاهیم کلیدی که تا اینجا داشتیم چی بود؟ بحث قرآن به عنوان یک کتاب حکیم و صادر از الله حکیم، دوم بحث وحی و نبوت، سوم بحث ربوبیت، چهارم بحث خالقیت، پنجم بحث استیلا و استقرار بر عرش، بحث بعدی تدبیر امور، بحث بعدی عبودیت، بحث بعدی بحث معاد، ایمان، عمل صالح، قسط و عدالت. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. خب در مورد توحید در خالقیت ادامه میده که همون خدا هست که قرار داد خورشید را مرکز ضیاء و پرتو افشانی، درخشان، سراج، حالا تو بعضی از آیات دیگه داره سراج، چراغ قرار داد. و القمر نورن، ماه رو تابان آفرید، تابان قرار داد، یعنی اینکه از خودش نور نداره بلکه نور خورشید رو میگیره و میتابانه. و قدره منازل، مشخص کرد برای ماه منزلهایی رو. چرا؟ لتعلمو عدد السنین و الحساب، تا شما بدانید بر اساس اون منزلها شمار سالها و حساب زمان رو داشته باشید. این که ماه کوچک میشه، بزرگ میشه، اینها باعث میشه که آدمی تا تاریخ و زمان و سال و ماه رو داشته باشه. ما خلق الله ذالک الا بالحق، نیافرید خدا آن را مگر بر اساس حق و حقیقت و یک نظامات درست و یک محاسبات دقیق. یفصل الآیات لقوم یعلمون، خدای متعال آیات تکوینی و تشریعی خودش رو مشروح می کند، مشروح بیان می کند و تفصیل می دهد، باز می کند. لقوم یعلمون، برای مردمانی که می دانند. البته اگر کسی نخواد بدونه، نه، اون چیزی از اینها سر در نمیاره و متوجه عظمت خدای متعال نمیشه. ان فی اختلاف اللیل و النهار، ای مردم بدانید که در رفت و آمد شب و روز. و ما خلق الله فی السماوات و الارض، این واو عطف به فی اختلاف هست، یعنی به در اختلاف در تفا به صلاح آمده شده اون چه که خدا آفریده است در آسمان ها و زمین، آیاتی است برای قومی که تقوا پیشه می کنند. این که شب و روز میاد، فکر بکنید خدای متعال با چه نظمی اینها را آفریده. اون چه خدا در آسمان ها و زمین آفریده، ببینید همه موجودات زنده روزیشون در این عالم هست. این ستارگان زیبا، سیارات، گردش کرات، اینها رو مخصوصاً بشر امروز که اطلاعات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته، یک ذره بی‌نظمی اگر اتفاق بیفته چی میشه؟ اونقدر نظم دقیق هست که شما الان میتونید بگید که 100 سال آینده تمام خورشید گرفتگی ها به ماه گرفتگی ها چگونه هست، از بس دقیقه، از بس دقیقه. شما به ثانیه میتونید بگید کی سال تحویل میشه، از بس همه چی دقیقه. پس اگر اهل تعقل باشید، اگر اهل تقوا باشید، اگر اهل علم باشید، اگر حسن فعلی و فاعلی داشته باشید، تأمل بکنید، تدبر بکنید، در همین آیات تکوینی دور و بر خودتون متوجه خالق آسمان ها و زمین میشید، متوجه ربوبیت الله میشید، متوجه میشید که باید او رو عبادت بکنید و او رو پرستش بکنید و گرفتار شرک نخواهید شد. خدایا از تو میخواهیم همه ما رو با قرآن کریم به عنوان کتاب حکیم صادر از الله حکیم بیش از گذشته آشنا بفرمایی. خدای به ما توفیق عنایت بفرما، درک عمیقی از ربوبیت تو، از خالقیت تو و از عبودیت تو داشته باشیم، تو رو عبادت بکنیم، تو رو اطاعت کنیم، عبادت و اطاعتی که توأم با معرفت عمیق ما باشه. خدایا به همه ما توفیق ایمان و عمل صالح، حسن فعلی و حسن فاعلی عنایت بفرما. خدایا ما رو روز به روز بیش از پیش با آیات تکوینی و تشریعی خودت آشنا بگردان، ما رو اهل تقوا قرار بده، ما رو اهل علم قرار بده. علم و تقوا مایه سعادت ما انسان ها هست، با یک بال نمیشه پرواز کرد و به فلاح و رستگاری رسید. خب این فرازها رو به خاطر بسپریم خوبه. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. یدبر الامر، خود این یدبر الامر رو یاد بگیریم، خدای متعال هست که یدبر الامر. ذالکم الله ربکم فعبدوه، این رو یاد بگیریم حفظ کنیم. ذالکم الله ربکم فعبدوه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. یا این فراز، الیه مرجعکم جمیعا. یا این فراز، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.